عرض سلام و ادب و خیر مقدم نسبت به همه عزیزان، استاد محترم، جناب آقای دکتر لکزایی و باقی عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و ما رو در این نوع از نشست‌ها همراهی می‌کنند. ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر که یادآور رویش ملت ایران و از دستاوردهای اون ایام هم به دور هم نشستن امروز ماست، همچنین عرض تسلیت دارم برای رحلت عالم بزرگوار آیت الله صافی گلپایگانی، اعزامات العالم سلامت الاسلام سلمت الله یسودها شهید. امیدواریم که بتونیم راه عالمان بزرگ دین رو ادامه بدیم. در ادامه مجموعه نشست‌های دفاع و امنیت در این جلسه در خدمت استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی هستیم و نشست این جلسه ما با توجه به ایام الله دهه فجر به بررسی دیدگاه های حضرت امام در باب امنیت متعالیه می پردازه، لذا عنوان نشست این هفته ما امنیت متعالیه در اندیشه امام خمینی رحمت الله است. من بحثم رو ادامه نمیدم، اطاله کلام نمی کنم و دوستان رو دعوت می کنیم که از بیانات حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض می کنم محضر همه عزیزان و تسلیت عرض می کنم ارتحال مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی رو و همینطور تبریک عرض می کنم ایام الله دهه مبارک فجر. همطور که جناب آقای دکتر سخاوتیان فرمودن، بحث ما امنیت متعالیه از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه هست. این بحث بسیار مفصلی هست و طبیعتاً انتظار نیست که در حد یک جلسه ما بتونیم از عهده این بحث بر بیاییم و بحث رو بتونیم ارائه بکنیم، اما سعی میکنم برای اینکه بحث منظمی رو ارائه بکنیم یک بخش از نظریه حضرت امام رو امروز ارائه بکنم و در همین قسمت بتونیم استنباطهای امنیتی رو هم انجام بدیم. بحث ما تکیهش بر مباحث انسان شناسی خواهد بود و ارتباطی که میان امنیت و انسان برقرار هست. خب مستحضر هستید که امنیت رو ما به هر شکلی تعریف بکنیم مربوط هست به انسان و اون چه که به انسان تعلق داره. یعنی اگر ما از امنیت محیط زیست هم صحبت میکنیم، به خاطر این هست که به انسان تعلق داره. اگر از امنیت ملی صحبت میکنیم، به خاطر این هست که ما از سرزمین، جغرافیا، هویت و حکومت و حاکمیتی داریم سخن میگیم که باز به انسان مربوط میشه. بنابراین هر جا بحث امنیت هست، پای انسان در میان هست، یا مستقیما امنیت انسان مورد بحث و گفتگو هست یا امنیت چیزهایی که در خدمت انسان هست و به انسان مربوط میشه. حضرت امام در هم درس‌های اسفار خودشون در کتاب نفس که در قالب تقریرات فلسفی چاپ شده، هم در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، هم در کتاب شریف 40 حدیث و هم در دیگر آثار خودشون درباره انسان سخن فراوان گفتند. مسئله انسان مسئله فوق‌العاده پیچیده‌ای هست. تنها موجودی که در عالم ملک هست و در نوع واحد منحصر نمیشه انسان هست. بقیه موجوداتی که داریم به لحاظ نوع منطقی، بحث جنس و فصل و نوع، به لحاظ نوع واحد هستند. اما وقتی به انسان مراجعه میکنیم بر اساس مبانی حکمت متعالیه، انسان چون جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست، تنوع داره. یعنی ما در انسان با انواع مختلف انسان روبرو هستیم. برای همین خاطر هست که یک پدیده، یک اتفاقی، یک اقدامی، یک رویدادی نسبت به برخی از انسان‌ها ممکنه که مثبت تلقی بشه، نسبت به برخی دیگر منفی، نسبت به بعضی‌ها امنیت تلقی بشه، نسبت به بعضی‌ها ناامنی تلقی بشه. این یکی از دلایلش همین هست. برای همینه که ما در میان انسان‌ها تنوع داریم. حتی امام یه بحثی هم در قرآن شناسی داره که می‌فرماید علت این که قرآن رو جوامع الکلم گفتن، یکی از عللش همینه که در قرآن کریم برای انسان‌ها با استعدادهای مختلف و ظرفیت‌های مختلف مطالبی وجود داره. هر کسی که به قرآن مراجعه می‌کنه در سطح درک و فهم و ظرفیت خودش از قرآن کریم مطالبی رو برداشت می‌کنه. باز این در مورد انسانیه که مؤمن باشه. وقتی انسان مؤمن شد دوباره دارای درجات میشه. یعنی خود ایمان یک امر تشکیکی هست. این بحثایی رو که الان مطرح میکنم اگر بخواید مطالعه بکنید، متن منظم و جمع جوری که خود امام تدوین کردن، همون کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل هست. تقریبا 100 صفحه اول این کتاب این بحث رو به لحاظ نظری پوشش میده تا صفحه تقریبا 81. بعد وارد مباحث تطبیقی شدن و این بحثی رو که امروز خدمتتون میخوام یک کمی باز کنم در صفحه 149 کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل این مطلب آمده، یعنی بحث انواع انسان اونجا مطرح شده. من هم در کتاب امنیت متعالیه این بحث رو آوردم و در این کتاب البته دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی حضرت امام مورد بررسی قرار گرفته و جدول‌های متنوعی ترسیم شده که خیلی میتونه در این جهت راهگشا باشه. اون چی که حضرت امام برش تأکید میکنه که باعث تنوع انسان ها میشه مربوط به عنصر محرک میشه، یا به تعبیر امروزی ها مربوط میشه به عنصر پیشران. پیشران هایی که ما انسان ها رو به حرکت در میاره. خب مستحضر هستید که از منظر حکمت متعالیه که امام هم از بزرگان و صاحب نظران حکمت متعالیه هستند و مباحث متنوعی رو در حوزه حکمت متعالیه و عرفان متعالیه و فقه متعالیه خودشون و کلام متعالیه خودشون دارن، زندگی حرکت هست و ما انسان‌ها مسافر هستیم، در حال سفر هستیم خب وقتی که بحث سفر مطرح میشه و بحث حرکت مطرح میشه، اینجا 6 تا رکن هم مطرح میشه. یعنی یکی نقطه شروع حرکت هست، دوم مقصدی هست که ما قرار هست به اونجا بریم، سوم خود ما هستیم یعنی کنشگرانی که در این راه در حال حرکت هستند، چهارم پیشران‌ها یا محرک‌هایی هست که کنشگران را به حرکت در میاره، چه کنشگران را به شکل فردی و چه کنشگران به شکل اجتماعی، مثلا در قالب یک نهاد، یک حزب، دولت، یک تمدن، یک جامعه. اینها همه کنشگران متحرک هستند، محرک‌های اینها رو به حرکت در میاره. یکی مکان حرکت هست، پنجم، یکی هم زمان حرکت هست، ششم. پس 6 تا رکن پیدا میکنه. این که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، امام میفرماید که خب ما پس مسافر هستیم دیگه. صراط مستقیم یک بزرگ راهی هست که مستقیم هست، اعتدال داره، ما باید درست در وسط این بزرگ راه حرکت خودمون رو شروع کنیم و بریم به سمت جلو. این البته لایه های مختلفی داره. یک سطحش همون سطح شریعته. شریعت به ما کمک میکنه که وارد طریقت بشیم، وارد طریق بشیم، یعنی وارد راه بشیم. و این راه یک حقیقتی داره که در پایان هست، ما باید به اون پایان این راه که لقای الهی هست در آخرت و حیات طیبه هست در این دنیا برسیم. و انسان‌های طیب و پاک و مؤمن میتونن این مسیر رو وارد بشن و این مسیر رو طی بکنند و به مقصد برسن. اما اگر کسی طیب نباشه موفق نمیشه وارد این مسیر بشه، یعنی هدایت نمیشه، گرفتار زلالت میشه. زلالت یعنی کسی که راه خودش رو گم کرده گرفتار زلالت شده. خب پس بحث امنیت و ناامنی همینجا اتفاق میفته. یعنی اگر کسی در مسیر نباشه اصلا این امنیت نداره دیگه، دور افتاده، اصلا راه رو پیدا نمیکنه تا اینکه بخواد درباره امنیت صحبت بکنه. انسانی که خارج از راه هست اصلا مسافر نیست، فکر میکنه که مقیم هست در این دنیا و قرار نیست جای دیگری بره، اشکال از همینجا شروع میشه دیگه. یعنی تلقی انسانها از همینجا متعارض میشه، متفاوت میشه، متضاد میشه. کسی که قبول داره که ما مسافریم و قبول داره که باید یک حرکتی رو شروع بکنیم و از یک نقطه‌ای بریم به یک نقطه دیگری که اون نقطه دیگر در این دنیا نیست بلکه در عقبا هست، یعنی این عالم مراتبی داره، لایه‌هایی داره، همونطوری که ما روزی در رحم مادر بودیم و از اون عالم منتقل شدیم به عالم این دنیا روی زمین، الان هم ما در رحم دنیا هستیم و باز در روزی منتقل خواهیم شد به عالم دیگری به نام برزخ، باز مدتی در اون عالم خواهیم بود و بعد از اون عالم باز منتقل خواهیم شد به عالم دیگری و این سیر ما در واقع ادامه خواهد داشت. خب این انسان‌های متنوع و با علایق مختلف، انگیزه‌های مختلف، اینها تحت تأثیر محرک‌هاشون هستند که متنوع میشن، تحت تأثیر اون پیشران‌ها هستند که متنوع میشن. اون پیشران‌ها دو دسته هست. دسته ای از اون پیشران‌ها پیشران‌های معرفتی هست، محرک‌های معرفتی هست، و دسته ای از اون پیشران‌ها و محرک‌ها محرک‌های انگیزشی هست. اختلاف در محرک‌های معرفتی و انگیزشی باعث تنوع انسان ها میشه، باعث میشه که ما انسان های متنوع داشته باشیم. به عنوان مثال، انسانی که به لحاظ انگیزه به دنبال انگیزه الهی هست، یعنی اون چیزی که انسان رو به حرکت در میاره خدا هست، نیت الهی هست، میگه من برای رضای خدا این کار رو انجام میدم، خب یه انسان الهی میشه دیگه، یه انسان مؤمن میشه به لحاظ انگیزه. اما انسانی که کاری رو انجام میده به خاطر انگیزه های شخصی یا انگیزه های قومی قبیله ای یا انگیزه های ملی گرایانه و یا انگیزه های نژادی، خب انگیزه ها خیلی میتونه متنوع باشه، ولی ما همه اینا رو یه اسم براش میذاریم، میگیم یا انگیزه ها الهی هست یا غیر الهی است، یعنی الهی نیست. فعلا برای اینکه بحث رو بتونیم پیش ببریم، انسانی که محرک او یه انگیزه غیر الهی هست، وقتی اقدامی رو انجام میده، خب این متفاوت هست از اون انسانی که در تأثیر یک انگیزه الهی این کار رو انجام میداد. این کسی که انگیزه الهی نداره دیگه خیلی از کارها رو طبیعتاً انجام نمیده و خیلی از کارها رو انجام میده. اون انسان الهی هم همینطوره، اون هم کاری رو اگه الهی باشه انجام میده، اگه الهی نباشه انجام نمیده. پس اینها متفاوت میشن، متنوع میشن. انگیزه های معرفتی هم همینطور، یعنی ما وقتی کاری رو انجام میدیم در تأثیر معرفتی که داریم، دانشی که داریم، علم و آگاهی که داریم کارها رو انجام میدیم. ممکنه که علممون کم باشه، مثلا یک کسی که پزشک نیست یه کارهایی در حوزه بهداشت و سلامتی انجام میده که ممکنه درست نباشه، ممکنه دقیق نباشه و یه کارهایی رو نمیکنه چون اصلا نمیدونه. اما یک کسی که پزشک هست در حوزه سلامتی و بهداشت یه کارهایی رو انجام میده که از علمش هست و خب نسبت به کسی که اون علم رو نداره او آگاه تره، لذا امنیت جسمی خودش رو بهتر میتونه تأمین کنه اگه بخواد. ولی این کسی که از آگاهی های بهداشتی و پزشکی برخوردار نبود، نه نمیتونه. یا اینکه ممکنه اصلا آگاهی های غلطی داشته باشه، به جای علم اصلا خرافه رو قبول کرده باشه، مطالب دروغی رو بهش گفته باشن قبول کرده باشه، مطالب توهمی رو مثلا قبول کرده باشه. یک داستان یک کسی تعریف میکرد، میگفت که بنده خدای رفته بود پیش روان پزشک، گفته بودش که من وقتی میخوابم احساس میکنم که زیر تخت من یه کسی هست، یه چیزی هست، میترسم همیشه، بعد نگاه میکنم میبینم کسی هم نیست، باز دوباره میخوام بخوابم، باز خیالات ورم میداره، فکر میکنم یه چیزی زیر تخت من هست. بعد این گفت خب شما دچار بیماری روانی شدی و من طی یک سال اینقدر جلسه تو رو درمان میکنم، اینقدرم پول ازت میگیرم. این گفت باش. رفته بود که مثلا هفته بعد سر قرار بیاد با یه نجاری مواجه شد و از دوستانش و این بحث مطرح شد. نجاره گفت که این که کاری نداره، من میام پایه های تخت تو رو میبرم که دیگه اصلا زیر تخت تو خالی نباشه، تو راحت بگیم بخواب دیگه، یک وقتی پایه های تخت تو رو ببرم، تختت به زمین بچسبه، دیگه زیر تختت چیزی نیست. این اومد این کار رو کرد و این دیگه خیالش راحت شد. یه روزی اون پزشک رو دید، گفت که بله چرا نیامدی؟ گفت اینطوری حل شد. ببینید یه کسی یه خیالی داره، یه چیزی به ذهنش میاد، این زندگیش رو ممکنه که دچار اختلال بکنه مگر اینکه اون عاملش رو از بین ببره. پس اقدامات ما تحت تأثیر محرک هایی هست که ما رو به حرکت در میاره. البته معمولا جمع محرک های معرفتی و انگیزشی هست که ما رو به حرکت در میاره، نه یکی از اینها. نه که نشه، ولی معمولا اینطوریه. یعنی بشر اینجور نیست که اگر به چیزی علم پیدا کرد حتما بهش عمل بکنه. خیلی ها و بلکه شاید هم همه میدانن که مثلا مواد مخدر مضره، ولی خب میبینی که بعضی هم با اینکه میدانند ولی مثلا سیگار میکشن، مثلا توتون و تنباکو مصرف میکنن، ولی اینها ممکنه که پیش بیاد. خب امام میفرمد که ما بر اساس حدیث جنود عقل و جهل، که من دیگه الان وارد اون حدیث نمیشم، حدیث 14 کتاب شریف اصول کافی هست، جلد اول کتاب الکافی، از همون اصول کافی جلد اول، کتاب اولش یعنی باب اولش که کتاب العقل و الجهل هست، حدیث 14، حدیث از امام صادق علیه السلام هست که سماعت ابن مهران نقل کرده، حدیث صحیحی هم هست. حضرت امام این حدیث رو، البته بخشی از این حدیث رو شرح کردن. این حدیث توسط علمای مختلف هم شرح شده، یعنی یه حدیثی هست که به عنوان الگوی اسلامی پیشرفت قابل استفاده هست، به عنوان یه الگوی تأمین امنیت قابل استفاده است، یه الگوی جامعی هست برای یک جامعه پیشرفته اسلامی و یک فرد پیشرفته اسلامی و یک خانواده پیشرفته اسلامی و همینجور، یعنی یک حدیث جامعی هست. خب طبق این حدیث که حالا اگر علاقمند بودید انشاءالله مطالعه خواهید کرد، و در این حدیث 75 تا شاخص برای جامعه عاقل عادل و فرد عاقل عادل ذکر شده و 75 تا شاخص برای جامعه جاهل ظالم ذکر شده. جاهل روبروی عاقله، یه جهلی داریم روبروی علمه که اونم در این حدیث البته آمده، یعنی خود جهل از جنود جهله و علم از جنود عقله، اما یه جهلی هم داریم که در برابر عقله و در برابر عدله، یعنی هر کار غیر عاقلانه میشه جاهلانه و هر کار غیر عادلانه یعنی ظالمانه میشه جاهلانه، به این معنا به کار رفت. طبق این حدیث ما یک انسان عاقل عادل داریم و 7 نوع انسان غیر عاقل غیر عادل داریم. بر این اساس 8 نوع مکتب امنیتی داریم. خوب عنایت بفرمایید. یه مکتب امنیتی عاقلانه عادلانه داریم که من اسم این رو گذاشتم امنیت متعالی یا متعالیه. متعالی و متعالیه که میگیم هم به لحاظ فلسفی معنا داره، هم به لحاظ قرآنی و دینی. به لحاظ فلسفی یعنی این بحث ما ریشه در حکمت متعالیه امام خمینی و ملا صدر داره. به لحاظ قرآنی ریشه در آیات قرآن داره، یعنی آیاتی که به ما میگه تعالو یعنی بالا بیایید، یعنی ارتقاء وجود پیدا کنید. تعالو الی کلمة سواء بیننا و بینکم، الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آیاتی که در قرآن کریم با تعالو شروع شده آیات متنوعی هست، هم دعوت میکنه به توحید، بالا بیایید از این وضعیت طاغوت و شرک و الحاد و مادیت که گرفتار شدید خلاص شید، بالا بیایید، بیایید به کلمه لا اله الا الله متمسک بشید، بیایید موحد بشید، بیایید خدا رو معبود خودتون قرار بدید. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، در سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه هود و بقیه سوره. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، باز پیام انبیاء الهی بوده دیگه. یعنی ما سرزمین وجود خودمون رو تبدیل کنیم به فرودگاه اوامر و نواهی الهی. انسان عاقل عادل انسانی هست که به لحاظ معرفتی، محرک های معرفتی علاوه بر تجربه و دستاوردهای بشر، از محرک های معرفتی عقلی و وحی هم استفاده میکنه. یعنی ما به لحاظ انسان های عاقل هم وحی رو منبع معرفتی معتبر میدانیم، لذا از قرآن و حدیث هم استفاده میکنیم، از قرآن و سنت معصومین هم علیهم السلام استفاده میکنیم. وقتی بحث امنیت داریم میگیم که سیره امنیتی رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام هم برای ما مهمه دیگه. و خدای متعال هم فرمود که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انسان عاقل خدا را عبادت میکنه، چون العقل ما عبد به الرحمن. انسان عاقل امنیت و تهدید رو الهی تعریف میکنه، میگه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. هر نوع ظلمی ناامنی تلقی میشه. انقلاب از اینجا برمیخیزه، انقلاب اسلامی از این اندیشه برمیخیزه. یادمون باشه که امام شرح حدیث جنود عقل و جهل رو سال 1322 هجری قمری هجری شمسی نوشتن، 1322 یعنی دهه 20. خودشون هم دارن که من الان که این کتاب رو دارم می نویسم جنگ جهانی دوم هست، تعبیر دارن جنگ عالمگیر دوم هست، و اونجا وارد این بحث شده که اگر تسلیحات دست انسانهای فاسد، ظالم و طاغوتی بیفته چه بلایی سر بشر میاره. و اونجا استدلال میکنه که تسلیحات باید دست انسانهای مؤمن باشه تا از اسلحه برای جلوگیری از ظلم به انسانها استفاده بکنن، و نباید اسلحه دست انسانهای ظالم، دست دولتهای طاغوتی و امثال اینها باشه. خب پس محرک معرفتی ما جامع میشه، عقل هست، وحی هست، شهود هست، تجربه هم هست. فقط پوزیتیویست بودن به تنهایی کافی نیست، اینکه کسی بگه فقط تجربه، این کافی نیست. تجربه یکی از منابع معرفتیه. تو بحث امنیت هم همینطور، امنیت فقط امنیت سخت نیست، امنیت سخت و امنیت نظامی یکی از انواع امنیته. ما امنیت نیمه سخت هم داریم، امنیت نرم هم داریم. اصل امنیت در وجود ما هست که شکل میگیره. اگر کسی ابلیس رو و شیاطین رو به درون وجود خودش راه بده، دیگه بی امنیته، دیگه گرفتار تهدید شده. خب پس در ساحت محرک‌های معرفتی معلوم شد. در ساحت محرک‌های انگیزشی هم باید لله حرکت بکنیم، نه لنفس. یعنی این آیه شریفه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا که بیش از 60 بار حضرت امام به این در آثار خودشون استناد کردن، همین بحث رو روشن میکنه که ما در بحث محرک‌های انگیزشی یا لله حرکت میکنیم یا لنفس، دیگه شق سومی نداره. اگر لله حرکت کردیم از امنیت برخورداریم، اگر لنفس حرکت کردیم خودمون به دست خودمون به خودمون داریم آسیب میزنیم. انسان موجودیه که بزرگترین دشمن خودش رو نفس خودش میتونه قرار بده. یعنی اگر ما حواسمون نباشه میگه اعدا عدو و که نفس کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو نفس خودت هست که در پیشت حاضره دیگه. اگه کسی نفس رو رئیس وجود خودش بکنه، لنفس حرکت بکنه، بگه دلم میخواد، منفعتم اینجور اختزا میکنه، عصبانی شدم این کار رو کردم، این دیگه بیچاره است دیگه. این روی بهشت رو نخواهد دید، این روح خودش رو از بین برد، متلاشی کرد، میوه روح دیگه به ثمر نمیرسه، میوه روح به ثمر نمیرسه، این جسمانیت الحدوث بودن، روحانیت البقا بودن اتفاق نمیفته. چون انسان هم مثل بذرهای دیگه هست، شما چطور یه بذر هندونه میکارید اگه رسیدگی نکنید که هندونه سالمی به شما نمیده دیگه، چه بسا اصلا به هندونه دادن نرسه، یه گوسفندی بیاد اصلا اونو بخوره بره تموم بشه. باید بهش رسیدگی کنید تا هندونه خوبی به شما بده. انسان هم اینطوریه، بذریه که خدای متعال در این عالم اون رو کاشته. این اگه درست تربیت بشه، درست مورد رسیدگی قرار بگیره، میوش روح انسان هست، یک روح سالم، طیب، طاهر که اون میتونه پرواز بکنه از باند زمین. خب این انسان اگر در محرک های انگیزشی لله حرکت کرد، یعنی همون یو زکیهم اتفاق افتاد، اون بخش اول یو علمهم الکتاب والحکمه بود، این بخش دوم یو زکیهم هست، اصلاح اندیشه ها، اصلاح انگیزه ها، این میشه انسان عاقل عادل، میشه دولت عاقل عادل، تمدن عاقلانه عادلانه، هنر عاقلانه عادلانه، پیشرفت عاقلانه عادلانه، شما علوم انسانی عاقلانه عادلانه، تو هر بخشی که برید این اتفاق میفته دیگه. یعنی انسانهای عاقل عادل محصولاتشون هم میشه عاقل عادل. انقلاب میکنه امام، نظام سیاسی تشکیل میده، میشه جمهوری اسلامی، قانون اساسی نوشته میشه و و و الی آخر. پس این الگوی امنیت متعالیه یک چنین الگویی هست، مبدأش توحیده، مقصدش لقاء الهیه، انسان کنشگر اینجا مؤمنه، دولتش مؤمنه، تمدنش عاقل عادله، کنشها، محرکها، محرک های معرفتی عاقلانه عادلانه هست، انگیزه ها هم عادلانه هست، زمان و مکان هم که اقتضاییه دیگه، زمان که این دنیا هست تا عقبا، مکان هم که مثلا ایران هست، عراق هست، کشورهای مختلف که بعد مقتضیات این کشورها مد نظر قرار بگیره. در عرصه انسان عاقل جهتگیری ها و رسالت ها الهی، انسانی، خیرخواه، غیرخواه، عدالتگرا هست. نسبت انسان‌ها با یکدیگر، نسبت مؤمنین با یکدیگر برادریه. انما المؤمنون اخوه. نسبت به غیر مؤمنان قاطعیت هست. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مکتب امنیتی میشه متعالی، موضوع امنیت میشه تأمین بقای ابدی انسان، کارگزاران امنیت رهبران الهی و مؤمنان هستند، غایت امنیت قرب الهیه، منابع امنیت دستورات خدا، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و امکانات مادی و معنوی. امکانات مادی و معنوی هم حواستون باشه، یعنی ممکنه که مثلا یه چیزی باشه که از نظر مادی خیلی بی ارزش باشه، ولی اگر خدا بخواد همین تبدیل میشه به یک ابزار نامحدود و قدرت که مؤمنین رو در جنگ با مشرکان پیروز بکنه. مثلا یک طوفان، یه شنریزه، یه عنکبوت، یه تار عنکبوت، یه کبوتر، بله؟ یه کوچکتر، یه عصا، یه سنگ، یه سنگریزه. کل جنگ تالوت و جالوت رو یه سنگی که داوود پرتاب کرد با فلاخن خودش و اون رفت به پیشانی جالوت خورد و جالوت مرد، تمام شد. همین یه سنگ تعیین تکلیف کردون جنگ نابرابر رو که در سوره بقره به تفصیل داستانش اومده. مرجع امنیت اسلام هست که هم در وصیت نامه حضرت امام این رو فرمودن، هم در جاهای دیگه، مستندات اینها در کتاب امنیت متعالیه هست. اما هفت مکتب و الگوی امنیتی غیر متعالی داریم که من اسم کلان اونها رو گذاشتم متدانی. متدانی یعنی دنیاگرایانه، یعنی مکاتبی که یا آخرت رو قبول ندارن یا آخرت در دست اونها ابزار هست، یعنی ممکنه که لغلغه زبانشون باشه اما هرگاه تعارضی بشه بین دنیا و آخرت، اینها دنیا رو مقدم میکنن. لذا ممکنه که خیلی از اینها به ظاهر بگن ما دیندار هم هستیم، اما وقتی که پای دین و ارزش‌های دینی به وسط بیاد جا خالی بدن. حالا در تعبیر دینی اینها هم منافق گفته میشه. منافقین که کسانی هستند که ظاهراً دین دارن ولی باطنن اصلا دین رو قبول ندارن، یا افراد ضعیف الایمان. افراد ضعیف الایمان که اگر هم حالا دین داره منتها حاضر نیست براش هزینه بکنه، و یا کسانی که منافقینی که اگه دین دار هستن به خاطر باز منافع دین دار شدن، نه اینکه حقیقتا دین دار باشن. یعنی منافق چرا در ظاهر دین دار هست؟ به خاطر تأمین منافع. خب این الگوها هفت است بر اساس همون محرک ها، بر اساس همون محرک ها. در این هفت ها اولین مشکلی که پیش میاد اینه که به لحاظ محرک معرفتی، محرک معرفتی وحی یا کنار گذاشته میشه، کلن میگن ما محرک معرفتی وحی رو قبول نداریم. حالا شما ببینید علوم انسانی که در مثلا دنیا ارائه میشه، در کشور ما هم ارائه میشه، در رشته های مختلف دو مدل دیگه. بعضی وقتا در علوم انسانی مثلا در رشته اقتصاد ببینیم آیات اقتصادی هم مورد مطالعه و بررسی قرار میگیره و سعی میشه مکتب اقتصادی اسلام استخراج بشه، یا در رشته امنیت مثلا آیات امنیتی هم و روایات امنیتی هم مورد بررسی قرار میگیره، سعی میشه که نظریه اسلامی امنیت مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره، یا در علوم سیاسی، مدیریت، رشته های مختلف. اما گاهی این اتفاق نمیافته، یعنی میگن نه اینا معنا نداره باشه که ما به دنبال علم هستیم. علم رو هم یک جوری تعریف میکنن که سکولار باشه، یعنی شما نباید وحی رو بیارید در دانشگاه ها مطرح بکنید، میگن نکنید این کار رو. ببینید پس یا معرفت وحیانی رو کلن میگذارن کنار، یا یک حالت تجملاتی پیدا میکنه، یه حالت حاشیه‌ای داره. یعنی حالا مثلا میگن باشه دیگه مثلا، ولی خیلی براش حسابی باز نمی کنن. معرفت عقلی هم که میرید دوباره بررسی میکنید ببینید که حکمت اسلامی که مورد توجه قرار نمیگیره، مورد قبول قرار نمیگیره. شما میبینید استاد مثلا حتی مسلمان هست ولی داره از مبانی فلسفی غربی استفاده میکنه در بحث خودش، بحث انسانشناسی هابزی رو مطرح میکنه، بحث انسانشناسی ماکیاولیستی رو داره مطرح میکنه، بحث انسانشناسی بنتهامی رو مثلا داره مطرح میکنه، ولی بحث انسانشناسی امام خمینی رو مطرح نمیکنه، بحث انسانشناسی صدرالمتعالین رو مطرح نمیکنه. اصلا با حکمت اسلامی آشنا نیست. حالا تا چه رسد که با حکمت متعالیه آشنا باشه؟ خب در حالی که ما میدانیم که زیرساخت علوم انسانی فلسفه هست، اگر فلسفه ماتریالیستی باشه علوم انسانی میشه ماتریالیستی، مادی. اگر حکمت اسلامی باشه اینجا خروجیش میشه علوم انسانی اسلامی. البته یعنی زمینش فراهم میشه که چنین بشود، چون حکمت رهبری میکنه علوم رو در هر کشوری. یعنی در کشورهای غربی هم فلسفه هست که دانشها رو رهبری میکنه و طبقه بندی میکنه. از قدیم الایام هم همینطور بوده. در جهان اسلام هم فلسفه و فیلسوفان و حکما بودن که طبقات العلوم می نوشتن، احصاء العلوم می نوشتن. احصاء العلوم مثلا نام کتابی از خود فارابی. و در بحث‌های ملا صدرا طبقات علوم رو ما داریم. و در بحث خود حضرت امام در همین کتاب 40 حدیث در ذیل یکی از احادیث امام یه طبقه بندی برای علوم ارائه کردن که علوم رو چگونه طبقه بندی بکنه. خب پس تو محرک های معرفتی اینها یا وحی رو کنار میگذارن یا مورد بیتوجهی قرار میدن، یا عقل رو کنار میگذارن، حکمت رو کنار میگذارن، یا مورد بیتوجهی قرار میدن یا میرن سراغ مبانی غیر دینی، حکمت و فلسفه غیر دینی، سراغ مکاتب الهادی، یعنی نه تنها وحی و کار نداره بلکه به ضد وحی مراجعه میکنه. و خیلی اینا حالا تو دنیای امروز که دیگه خیلی که پیشرفت میکنن میان دیگه رویکرد تجربی رو اتخاذ میکنن و رویکردها و منابع معرفتی غیر تجربی رو کلن کنار میگذارن، که در این صورت هم حکمت اسلامی کنار گذاشته میشه، هم قرآن و حدیث کنار گذاشته میشه و نتیجهش همین وضعیه که ما الان داریم دیگه. در علوم انسانی کشورمون همین اتفاق میفته که مقام معظم رهبری مرتب هی گله میکنه، هی شکوه میکنه، ولی اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. یعنی باز هم شما میبینید که به مباحث معرفت دینی در رشته های علوم انسانی توجهی نمیشه، حتی در دانشگاه‌ها و مراکز راهبردی ما هم بعضی جاها همینطور هست، بعضی از رشته‌ها هنوز همینطوره، یعنی متوجه اهمیت قصه شاید مثلا نشدن و الا اگر متوجه بشن که حتما اصلاح میکنن. در بخش انگیزه ها هم که کلن انگیزه الهی رو کنار میگذارن، انگیزه های غیر الهی، انگیزه های نفسانی و ملی و اینجوری قبیله‌ای و اینها میاد به جای انگیزه های الهی. این انگیزه ها رو میشه طبقه بندی بکنیم. برخی از این انگیزه ها سود جویانه هست، منفعت جویانه هست. همین اصطلاح منفعت و منافعش فراوان شما میشنوید دیگه، خود ما هم گاهی به کار میبریم، میگیم که مثلا منافع ما اینگونه اقتضا میکنند، حالا منافع شخصی ما، فردی ما، حزبی ما، قبیله ای ما، یا منافع ملی ما، منافع ملی ما. خب آیا اسلام میگه که شما به منافع نگاه کنید یا به خواست خدا نگاه کنید؟ اینجا تعارض درست میشه. کسی که دنبال منافع میره، ببینید وقتی بحث مقاومت مطرح میشه، جریان مقاومت مطرح میشه در سطح منطقه، موضع‌گیری میکنه دیگه، میگه ما فقط ایران، منافع ملی ایران، مثلا اینکه خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، اسلام چی گفته، اینو دیگه ما میگه ما کاری نداریم. مثلا پس یه روی کرد منفعت گرایانه هست که فقط دنبال منافع، این همون نفسانیت دیگه که بزرگتر شده دیگه، یعنی از نفع شخصی آمده ارتقا پیدا کرده در حد نفع مثلا یک قوم، یک قبیله یا یک کشور، اما منافع انسانیت، مصالح انسانیت، رضای خدای متعال، دستورات خدای متعال، دفاع از مستضعفان، نه حتی مسلمانان، دفاع از مستضعفان، دفاع از محرومان، دفاع از مظلومان، اینا چی میشه؟ کاری بهش نداره. خب دسته دوم اونجاییه که رویکرد بشه سلطه طلبانه، یعنی رویکرد امنیتی بشه سلطه طلبان، دنبال سلطه باشن، دنبال، حالا سطح فردیش اینه که یه کسی قلدره بر تو خونه مثلا بر داداش کوچیک و آبجی کوچیکش مثلا، یا همسرش خدای نکرده ظلم بکنه سلطه پیدا کنه، یعنی روی کردش روی کرد سلطه گرایانه باشه. سطح ملیش اینه که یه کشوری روی کردش نسبت به کشورهای دیگه سلطه طلبانه باشه، حالا گاهی نسبت به مردم خودش هم ممکنه سلطه طلبانه باشه که دیکتاتوری متولد میشه دیگه. این حکومت‌های فرعونی در قرآن اینه دیگه، سلطه نسبت به شهروندان، یا نه ممکنه این کار رو باز نکنه، در درون خودش مثلا دموکراسی رو حاکم کنه، ولی در سطح بین الملل سلطه گرا باشه. هم چیزی که مقام معظم رهبری راجع به آمریکا فرمودن که آمریکا میخواد دنیا دو قطب باشن، خودش که سلطه طلبه و کشورهایی که باهاش همراه هستن، بقیه کشورها هم باید سلطه پذیر بشن، یعنی دنیا رو اینجوری میبینه، میگه من ای که سلطه طلبم و سلطه من باید بر همه حاکم باشه، هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم، پلیس بین الملل هستم و بقیه باید سلطه پذیر باشن، که آقا فرمودن نه ما این رو نمیپذیریم، ما اونا اگه سلطه گرن ما سلطه ستیز هستیم، ما رو در روی اینها می ایستیم، دستور خدای متعال هست. پس این هم گروه دوم. یه نهله سومی هم هستن، داریم انگیزه ها رو میگیم، محرک های انگیزشی. اینها بحث منفعت طلبی نیست که یه کسانی مثلا بنتهام بحث انسان شناسیش کلن متمرکز بود روی لذت و منفعت دیگه، در نهله انسان شناسان منفعت گرا و لذت طلب و طمع گرا، این بنتهام، جرمی بنتهام خیلی مشهور و معروف هست. در نهله انسان های سلطه گرا هابس خیلی معروف و مشهور هست. و دسته سوم اینایی هستن که هیله گرا هستن، که ماکیاول در این قسمت خیلی معروفه، یعنی الگوی رفتاریشون و محرک های رفتاریشون نه سلطه طلبیه نه منفعت طلبی، بلکه رویکرد تزویرگرایانه هست، فریبکارانه هست، یا اگر منفعت هست با رویکرد تزویرگرایانه منفعت رو میخوان کسب کنن، چنان که ممکنه که منفعت رو با رویکرد سلطه طلبانه به اصطلاح دنبال بکنن. خب اینجا الگوهای ترکیبی به دست میاد که با این الگوهای ترکیبی هست که 7 نوع میشه. من فهرستش رو میگم بعد ویژگی های هر کدوم رو میگم. بس یه بار دیگه بگیم تا اینجا چی شد. یک الگوی امنیتی داریم که امنیت متعالیه هست، متعالی هست. این الگوی امنیت متعالی رودوش انسانهای عاقل عادل هست. عاقل یعنی اینکه قوه عاقله رئیس وجودش هست. خب عادل یعنی اینکه عفیفه، پاکدامنه، دنبال منفعت خودش به هر قیمتی نیست، بلکه منافع رو در چارچوب دستورات خدا دنبال میکنه. انسانی که منافع رو در چارچوب عقل و وحی دنبال میکنه میشه انسان عفیف، انسان پاک، پاک دست، پاک چشم، پاک قلب، پاکه، این هر جا باشه پاکه، عفیفه. در عرصه ثروت پاکه، در عرصه شهوت پاکه، در عرصه قدرت و ریاست پاکه، اینو هر جا بگذاری پاکه، چون این عاقلیه که دیندار، عقل و وحی میاد رئیس قوه شهوتش میشه، این میشه من به اصطلاح عفیف. به لحاظ غضب شجاعه، انسان عاقل، عاقل دیندار به لحاظ غضب میشه شجاع، یعنی مدافع مظلومان میشه، کسی ظلم نمیکنه. به لحاظ وهم و قوه واهمه میشه حکیم، میشه بصیر. پس عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت یا بصیرت، فرق نمی کنه، به اضافه حکمت و بصیرت و ذکاوت و اینها، خیلی اینا هر کدوم یه عناوین دیگه هم داره، این میشه عدالت. پس عادل یعنی چی؟ عادل یعنی کسی که به لحاظ قوه غضب شجاعه، نه ظالم، نه درنده خوب. به لحاظ قوه شهوت و میل پاکه، عفیفه، پاک دامنه. به لحاظ قوه وهم و مکر و حیله و شیطنت حکیمه و بصیره، این میشه عادل. تعریف عملیاتی عادل این شد. این یه مدل شد، انسان عاقل عادل، جامعه عاقل عادل، دولت عاقل عادل، این امنیتش هم میشه عاقلانه عادلانه. اما 7 نوع دیگه که امنیتشون میشه متدانی، داریم نظر امام رو توضیح میدیم، اون 7 رو به این ترتیب میگیم. اجازه بدید به لحاظ ریاضیات من عدد رو ادامه ندم، یعنی اون یک واقعا دیگه دو نداره، اون یه مجموعه جدا. حالا این الگوهای دنیاگرایانه رو ما در حوزه امنیت در 7 عدد میشموریم. 1 الگوی انسان جاهل ظالم منفعتگرا، جاهل در برابر عاقل، ظالم در برابر عادله، حواستون باشه. منفعتگرا یعنی فقط دنبال دلشه، فقط دنبال منافعشه، بدون هیچ محدودیتی. این وقتی دولت هم بشه فقط دنبال منفعته، منفعت همون دنیوی ها، منفعت دنیا. میشه از کشورها هم مثال بزنیم، مثلا ژاپنی ها اینطوری انتقادن. الان ژاپنی ها همینن دیگه، خیلی از کشورهای دنیا همینن. یعنی اینا میگن که ما باید تابع سلطه گران بشیم، تابع آمریکا بشیم. چرا؟ میگن اینجوری منافع ما تامین میشه، به ما چه که حالا سلطه داره یا نداره. شما ببینید از بعد از جنگ جهانی دوم هنوز آمریکایی‌ها تو ژاپن حضور داره، چنان که تو آلمان هم حضور دارن، چنان که تو خیلی از کشورهای دنیا حضور دارن و هر کاری هم میخوان میکنن. یعنی اینا شما ببینید آمریکا قوانین داخلی کشور خودش رو بر این کشور را تحمیل میکنه دید. یعنی بخش عمده تحریم های ایران مربوط میشه به قوانین داخلی آمریکا، ولا قدام های شورای امنیت که لغو شد که. یعنی کشورها چون منفعت گرای صرف میان سلطه رو میپذیرن. دو، انسان های جاهل ظالم سلطه گرا در رنده خوب. حالا این در سطح دولت هم که میاد همینطور میشه، یعنی دولت های ظالم جاهل ظالم سلطه‌گرا که مثل خود امریکایی ها قبلا، مثل صدام، مثل همین رژیم قاسب صهیونیستی. دسته سوم دولت ها یا اشخاص و مکاتب امنیتی جاهل ظالم تزویرگرا، شیطان صفت، روبه صفت به قول ماکیاولی، اینایی که نه در قراردادشون تضمینی هست نه در وعده‌ای که میدن تضمینی هست، همش کلک، فریب، دروغ، رسانه‌های مختلف و از این طریق کارها رو دارن پیگیری میکنن. خب باز خود امریکایی‌ها نمونه‌ای برای این قصه هستن، ولی انگلیسی‌ها دست اونا رو از پشت بستن توی این بحث تزویرگرایی. این سوم. چهار تای بعدی ترکیبیه، ترکیب از همین ستایی که عرض کردم. چهارم میشه الگوی منفعتگرای سلطه‌گرا. پنجم بشه الگوی منفعتگرای فریبگرا یا تزویرگر. ششم الگوی سلطه‌گرای تزویرگرا. هفتم که از همه خطرناکتره، الگوی منفعتگرای سلطه‌گرای تزویرگرا که امریکا جامع اینها هست. خب امام چی میگه؟ امام میگه که امریکا شیطان بزرگه. این شیطان یعنی همون تزویرگرا هست، مثل شیطان که دروغ میگه دیگه. شیطان ویژگیش اینه دیگه، میاد سراغ آدم و حوا، بعد میگه و قاسمهما، قسم خورد براشون که انی لکما لمن الناصحین، من خیرخواه شما هستم. بعد بهشون گفت میدونید خدا چرا گفته به این درخت نزدیک نشید؟ برای اینکه شما جاودانه نشید، شما از این درخت بخورید تا جاودانه بشید. فریبشون داد دیگه. میگه فعزل لهما الشیطان، زیر پاشون خالی کرد، سر خوردن و قول نه به تو منها جمیعا، گفتیم بفرمو بیرون. خب این شیطان ها هنوز هم هستن. امام که میگه امریکا شیطان بزرگ هست، به این معنا منظورش. یا میگه که امریکا تروریست به ذاته. تروریست به ذات همون بحث درنده خوییه دیگه، بحث سلطه گراییه دیگه، یا بحث گرگ بودن اینها رو مطرح میکنه. میگه اینا مثل گرگ ها میمونن. گرگ ها وقتی هم که میخوابن روبروی هم میخوابن که یه وقتی از ناحیه همدیگه تعرض بهشون نشه. و اینکه خب منفعتگرا هم هستن که دیگه شهوتگرا هستن، دنبال هواهای نفسانی هستن. طبق آمارهایی که الان تو اینترنت یه سرچی هم بکنید خیلی راحت میاد، اینه که بخش عمده تولیدات پرن دنیا تو آمریکا داره انجام میشه. پس چنان که رسانه‌های فریبکار بخش عمدهش توسط اینها داره هدایت میشه. خب این شد 7 نوع. حالا من یکی یکی میگم و ویژگی هاشون رو. در الگوی در رنده خو یا همون سلطه‌گرا، قوهی که رئیس وجودی هست قوه غضبیه یا سبوعیه هست. اینجا دیگه از شجاعت خبری نیست، در رنده خو هست، میشه صدام، میشه هیتلر، میشه همین رژیم مغاصب صهیونیستی. جهتگیری ها و رسالت ها غیر الهی، غیر انسانی، خودخواهانه، ظالمانه و سلطه‌گرا. نسبت انسان ها با یکدیگر در رندگیه، همون حرفی که هابز میزد، هر انسان گرگ انسان دیگر هست. میگه اگر نداری میدرن تو را. مکتب امنیتی متدانیست، موضوع امنیت چگونگی سلطه بر دیگرانه. حالا در علوم سیاسی و مکاتب امنیتی میگن مکتب امنیتی رئالیستی و نورئالیستی، اینا همینجاست دیگه، این اسمایی که اونا میگذارن برای خودش. میگن ما واقع‌گرا هستیم، قدرت یه اصله، هر که قدرت بیشتری داره حقشه که هر کاری میخواد بکنه. الان مبنای حق به تو در شورای امنیت همینه دیگه، قدرت، زوره. میگن ما داریم قدرت، پس باید ما بمب اتم داریم، پس هر چی میگیم بقیه باید بگن چشم. این فلسفهش همین زورگوییه دیگه. کارگزاران امنیت اینجا ظالمان هستن، سلطه طلبان هستن. غایت امنیت دنیویه، منابع امنیت نظامی و ایدئولوژی های انسانی، مرجع امنیت دولته. چیزی که تو بحث باریبوزان هم شما همین رو میبینید دیگه. خب در الگوی دوم که الگوی متدانی رو داریم میگیم، شیطان صفته، تزویرگرا هست، قوهی که رئیس میشه وهمه، خیالاته. جهتگیری ها و رسالت ها ضد الهی، ضد انسانی، خودخواه و مکار. نسبت انسان ها با یکدیگر فریبکاریه، نسبت دولت ها با یکدیگر فریبکاریه. هر انسان شیطان انسان دیگر است. در الگوی سلطه هر انسان گرگ انسان دیگر بود، اینجا هر انسان شیطان انسان دیگر هست. اگر دیگران را فریب ندهی تو را فریب میدهند. مکتب امنیتی متدانیه، موضوع امنیت فریب دیگران. کارگزاران امنیت نیروهای سیاسی و فرهنگی و تبلیغاتی و رسانه‌ای. غایت امنیت دنیوی، منابع امنیت فرهنگی، ایدئولوژی های انسانی و حتی ادیان تحریف شده. مرجع امنیت حاکمان. در الگوی سوم که الگوی منفعتگرا هست و حیوان صفتی اونجا حاکمه، قوهی که رئیسه قوه شهوته، قوه بهیمیه. جهتگیری ها و رسالت ها لذتگرایی و خودخواهی، خودپرستی، خودبینی. نسبت انسان ها با یکدیگر کامجوییه، همه چیز ابزار و منبع تأمین لذت انسان هست. مکتب امنیتی متعارف یا هم متدانی، موضوع امنیت تأمین رفاه و لذت اعضای جامعه. کاری به مسائل معنوی و آخرت و اینا دیگه اصلا نداره. کارگزاران امنیت همه اعضای جامعه. غایت امنیت لذت، منابع امنیت اقتصادی. مرجع امنیت فرد، اندیودوالیزم. در الگوی چهارم که ترکیبی میشه دیگه، در رنده خوی شیطان صفت، یعنی سلطه‌گرای تزویرگرا، اون دوتا جمع میشه اینجا دیگه، من توضیح نمیدم. در الگوی بعدی که در رنده خوی حیوان صفت یا منفعتگرا هم هست، باز ویژگی های اون دوتا با هم جمع میشه. در الگوی حیوان صفت تزویرگرا هم به همین ترتیب. آخری که هفتمین مورد از الگوهای امنیت متدانی در اندیشه امام هست، الگویی هست که سه تا گفتیم با هم جمع میشه دیگه، یعنی هم منفعت گرا هست، هم سلطه گرا هست، هم تزویر گرا هست. اینجا جهتگیری ها: ضد الهی، ضد انسانی، مکار، ظالمانه، خودخواه، لذت گرا و سلطه گرا. نسبت انسان ها با هم: یه جاهایی درندگیه، یه جاهایی فریبکاریه، یه جاهایی کامجوییه، همش هست. یعنی شما اصلا ز هر طرف ممکنه که یه تیری به سمت شما شلیک بشه. فریب ابزار تجاوز و لذت بخشه. اینجا مکتب امنیتی متدانی، موضوع امنیت، سلطه، لذت، فریب. کارگزاران همه نهادها هستن، هم نیروهای نظامی، هم اقتصادی، هم رسانه‌ای، فرهنگی. قایت امنیت دنیوی، ابزارهای منابع امنیت، ابزارهای اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی. مرجع امنیت هم متکثره، هم فرد مردمان، هم حاکمان هستن، هم دولت ها هستن. خب این جدول در صفحه 82 تا 84 کتاب هست، اگر دوستان خواستن ببینن کتاب امنیت متعالیه. خب بر اساس این بحث انسانشناسی، من در فصل 4 ظرفیت سنجی و مستندات امنیت متعالی در اندیشه امام خمینی رو طی 2 گفتار بحث کردم. گفتار اول: دلالت‌های امنیتی نظریه دو فطرت و مستندات ارکان امنیت متعالی هست، که اینجا بحث مفهوم، بحث ابعاد، بحث انواع، بحث روش‌های تحصیل امنیت، بحث دوست و دشمن و دیگر بحث‌هایی که در یک نظریه امنیت مطرح میشه اینجا آمده. و در گفتار بعدی بحث علل اربعه امنیت در اندیشه امام خمینی هست، که ما الان به این دو تا گفتار دیگه نرسیدیم. اینها یا خودتون مطالعه می‌فرمایید و به هر حال باید جداگونه بحث بشه. اون چه که مسلمه و در جنبندی این بحث خدمتون باید بگم اینه که الگوی امنیتی که حضرت امام رحمت الله علیه مطرح فرمودن و بعد مقام معظم رهبری این رو توسعه دادن و با قدرت و قوت عملیاتیش کردن، یک الگویی هست که تاکنون توفیق خودش رو اثبات کرده. یعنی این الگو هم در انقلاب اسلامی موفق شد، یک الگوی مردم پایه هست، هم در دفاع مقدس موفق شد، هم بعد از دفاع مقدس در همه این سالها و در محور مقاومت موفق بوده، هم کارگزاران خوبی در حوزه امنیت تربیت کرده. شما کسانی مثل شهید تهرانی مقدم، شهید سلیمانی عزیز، شهید همدانی عزیز و و و شهدای هستی، خیلی شهدایی که ما به همه اونها افتخار میکنیم و عزیزانی که الان در صف مقدم هستند و دارن کار میکنن در عرصه های مختلف. یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید هر جا مجاهدتی اتفاق افتاده در صحنه های مختلف توسط این فرزندان روح الله بوده که اتفاق افتاده، فرزندان ولایت فقیه، کسانی که تابع رهبری بودن و با تمام وجود این مسیر رو پیش بردن. به طور خلاصه عرض میکنم که یک مثال بحث بست ولایت در این الگو، یعنی این الگوی امنیتی یکی از ثمراتش بست ولایت هست، که نتیجه بست ولایت، ولایت الهی و توحیدی، میشه مقاومت در برابر نظام سلطه و عقب نشینی نظام سلطه و شکست نظام سلطه. شما اگر یه چند تا مقطع تاریخی رو در نظر بگیرید: 13 آبان 43 امام از ایران تبعید شده، آب از آب تکون نخورد. ولی 22 بهمن 57، 12 بهمن 57 امام به ایران برمیگرده و کسانی که امام رو تبعید کردن قبلش از ایران فرار کردن و رفتن، بقیشون هم فرار میکنن میرن. بعد شما دوره دفاع مقدس رو ببینید، بعد امروز رو ببینید. یعنی این بست ولایت امروز دیگه در مرزهای ایران فقط نیست، تو کل منطقه هست و بلکه فراتر از منطقه هست. یعنی شما در عراق و لبنان و یمن و جاهای مختلف. خب این بسته ولایت رو شما امروز دارید، یعنی شما امروز عناصری دارید که اینها فراتر از مرزهای ملی دارن کار میکنن، مسائل رو ملی تعریف نمیکنن، ملی گرایانه تعریف نمیکنن، منفعت گرایانه یا سلطه گرایانه یا تزویر گرایانه تعریف نمیکنن، مسائل رو بر محور عقلانیت، معنویت، عدالت و همه اینها بر پایه توحید و ولایت داره تعریف میشه که اینها ارکان اصلی نظریه امنیت متعالیه هست. با 6 تا رکن عرض کردم: مبدأ، مقصد، متحرک‌ها یا همون بازیگران و کنشگران، محرک‌ها یا پیشران‌های معرفتی و انگیزشی، 5 زمان، 6 مکان، مقتضیات زمان و مکان. از خدای متعال می‌خوام که به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی و پیروان خوبی برای حضرت روح الله و مقام معظم رهبری باشیم. هم مکتب امنیتی اسلام رو خوب درک بکنیم، متوجه بشیم، یاد بگیریم، بفهمیم. هم اتصال این ماده رو با عالم معنا درک بکنیم که اگر به توحید وصل شدیم قدرت ما بی نهایت میشه. حتی قدرت یه شن بی نهایت میشه. قدرت یه تار عنکبوت بی نهایت میشه. یعنی میتونه مشرکین رو یه تار عنکبوت میتونه شکستشون بده. یه شن تبس میتونه شکستشون بده. چون فرمود ان تنصر الله ینصرکم. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. جا معیت اتفاق میفته. ان معی ربی سیهدین. خدا که با ما باشه ما رو هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، دستگیری میکنه. این رو آشنا بشیم انشاءالله، هم خدا به ما توفیق بده که این رو منتقل کنیم به دیگران و هم اینکه عمل بکنیم انشاءالله. و انشاءالله که همه ما قدردان امام و شهدای عزیزمون باشیم و در روز قیامت که میشه سربلند در بارگاه الهی حاضر بشیم، بگیم ما جزئی و عنصری از عناصر ولایت اسلامی و توحید اسلامی بودیم، متصل بودیم به جریان اسلامی و مقاومت اسلامی. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمت شما عزیزان هستم، اگر سوالی باشه، مطلبی باشه، بحث رو تکمیل بفرمایید، استفاده میکنم. خب من صدایی ندارم ظاهرم. بعضی از آقای بله دکتر روشن روان میخوان صحبت بکنن، نمیدونم عزیزی که دسترسی میده به دوستان میتونن این کار رو بکنن که ما در خدمت دوستان باشیم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. بفرمید آقای دکتر.
به خدمت شما و همه اساتید حاضر در این جلسه عرض سلام و ادب، تقدیر تشکر از فرمایشات شما استفاده کردیم. من یه نکته ابهامی اتفاقا برای خودم ایجاد شده، چون در اون مقالاتی یا آثاری که من خودم استفاده میکردم همین نظریه دو فطرت که شما اشاره فرمودید معمولا من استفاده میکردم. یه نگاهی هم اگر به مثلا فرمایشات مرحوم آیت الله حائری شیرازی در این بود داشته باشیم، روی کرده طبیعت گرایی و فطرت گرایی اونجا بحث میکنه، چون معمولا یه تناقضی بین این نظریه دو فطرت و فرمایشات ایشون هست. یا کتاب شهید مطهری، همون کتاب انسان در قرآن که مؤلفه‌های ارزشی و ضد ارزشی انسان بیان میکنه، حالا شاید من اشتباه درک کنم این موضوع، شما اصلا بفرمایید. من فکر کنم اصلا فطرت انسان ایجابیه، چیزی به نام سلبی نداره. که بخوام این نظریه به فطرت، نمیدونم حالا واقعا جز فرمایشات امامه یا کسان دیگر فرمایشات امام رو برداشت کردن و تحلیل کردن. من خودم هم از این مثلا نظریه دو فطرت زیادم استفاده کردم، ولی این ابهام بوده برای خودم. این یک نکته. شما اصلا بفرمایید این موضوع. یکم این که این الگوهایی که حضرت علی فرمودید، من فکر کنم بیشتر با روی کرده سلبی به حوزه امنیت بیشتر شما فرمودید، یعنی اون بود ایجابی اصلا ریشه و خود بس ایمان که در حوزه امنیت میتونه کارساز باشه. حالا من فکر میکنم بیش کمتر بهش نگاه شده. حضرت علی الگوی امنیت مورد نظر حضرت امام فرمودید. خب این گران نگاه اصلی الگو کجاست؟ آیا همین ولایتیست که شما فرمودید که قرار ثمره یا نتیجه این امنیت بحث ولایت باشه؟ و آخرین نکته هم این که یه چند تا گزاره هم فرمودید، مثلا انسان، هر انسانی گرگ انسان هاست. فکر کنم آقای توماس هابز اگه اشتباه نکنم این مثال رو بیان کرده، یا حضرت امام یه چند جمله از ایشون فرمودید. آیا واقعا نگاه امام بیشتر همون نگاه سلبی به حوزه بوده یا ایجابی؟ مخصوصا حضرت علی آیه هم تلاوت فرمودید و حالا تحلیل کردید که شیطان فریب داده مثلا حضرت آدم و حوا را. آیا واقعا اینجا حضرت آدم و حوا اونجا ترک اولا کردن یا واقعا فریب شیطان خوردن؟ چون نگاه شیعه اینه که معصوم، همه پیامبران که معصوم هستن از هر گونه اشتباه و ارزم برای شما خطا به دور هستن. این دوتا ابهام و این سوال رو اگر شما تشریف بفرمایید ممنون میشم. از دستور صلاح نیست اصخایی میکنم از وقتی که از عزیزان گرفتم. انشالله رو موفق و معید باشید.
بله خیلی ممنون، متشکر. خب نکته از همین آخری شروع کنم. بله اون که درست فرمشتون که بحث ترک اولا هست، چون اونها در جایگاهی که بودن هنوز جایگاه دنیا به این معنا که عرصه تکلیف باشه نبود، یعنی قبل از شروع نبوت حضرت آدم هست و قبل از هبوط هست. لذا بحث تکلیفی می‌فرمایند در روایات هم هست که هنوز بحث تکلیف نیست، یعنی جای جنتی که اونها بودن جنت تکلیف نبود و تکلیف نداشتن، لذا بحث ترک اولا هست. یعنی این فرمایشتون درسته. راجع به اون بحث سلبی و ایجابی، هر دوتا هست دیگه، یعنی دوتا فطرت که بحث خود امامه، البته امام هم تحت تأثیر استادشون هستن مرحوم شاه‌آبادی، دو فطرت رو در همین کتاب در آثار مختلفشون مطرح کردن، از جمله در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل این بحث دو فطرت مطرح شد. فطرت یعنی خلقت طبق نظر حضرت امام و به معنای کمال طلبی هست. فطرت ما انسانها کمال طلب هست. منتها مسئله اینه که اگر ما عاقل عادل شدیم، یعنی انسان مؤمن شدیم، کمال طلبی ما به معنای خداگرایی ما هست، یعنی ما کمال مطلق رو میخواهیم، خدا رو میخواهیم، حیات طیبه رو میخواهیم، آخرتگرا میشیم. اما اگر فطرت مخموره ما بر ما حاکم نشد، یعنی عقل ریاست وجود ما را در دست نتونست بگیره، اینجا فطرت محجوبه حاکم میشه. فطرت محجوبه چیه؟ امام حالا این بحث شده یک مقدار مفصله، یعنی خود این نظریه دو فطرت یه جلسه مستقلی لازم داره. انسان وقتی متولد میشه، گفتیم جسمانیت الحدوثه دیگه، یعنی اولین بخش وجودیش که شکوفا میشه همون بحث گرسنگی و تشنگی و این هاست دیگه، یعنی بحث شهوت انسان. شهوت معنی میل ها، نه شهوت جنسی منظور نیست. یعنی مثلا انسان گرسنه میشه غذا میخواد، این میل دیگه. حالا اگه بهش غذا نده، مادر شیر نده به موقع، گریه میکنه، این غضبشه در سطح ابتدایی، میگیم قوه غضبیش رشد میکنه. بعد که 2-3 ساله میشه شروع میکنه فضولی کردن، شیطونی کردن. میگیم اون قوه وهم و شیطنتش به فعلیت رسیده. هنوز قوه عقل به فعلیت نرسیده. قوه عقل کی به فعلیت میرسه در انسان؟ وقتی انسان به سن تکلیف میرسه. وقتی عقل میخواد به فعلیت برسه میبینه که قبلا نیمکت‌های وجود انسان، صندلی‌های وجود انسان با شهوت و غضب و شیطنت پر شده. حالا این میخواد به فعلیت برسه، خدای متعال دین رو و وحی رو فرستاده به کمک عقل. یعنی یک نیروی بیرونی به نام دین میاد به انسان کمک میکنه که این عقل رو حاکم بکنه بر شهوت و غضب و شیطنت، تا اونها تغییر روحی کرد بدن. یعنی غضب بشه شجاعت، شیطنت بشه حکمت و بصیرت، و منفعت و شهوت بشه عفت. لذا تمام احکام دین امام می‌فرماید که برای محدود کردن اون سه تا قوه هست. یعنی ما هیچ حکمی برای محدود کردن عقل نداریم، اون احکام اومدن برای محدود کردن شهوت و شیطنت و غضب. و این پس دو تا فطرت، یکی شد فطرت مخموره که مثبت الهیه، یک بخش ما فطرت محجوبه هست که این فطرت اولیه ما هست، خلقت اولیه ما هست. و امام از این آیه این رو گرفته که میگه که انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. پس ما یه بعد مادی داریم، یه بعد الهی داریم. اون بعد الهی ما میشه فطرت مخموره، این بود مادی ما میشه فطرت محجوبه. اما هر کدوم از این دو تا فطرت دوباره دو جنبه داره، دو وجهه داره. یک وجهه ایجابی داره، یک وجهه سلبی داره. یعنی چی وجهه ایجابی و سلبی؟ وجهه ایجابیش اینه که ما کمال طلبیم. شما هیچ انسانی رو نمیتونید پیدا کنید که کمال طلب نباشه، نخواد وضعش بهتر بشه. حالا هر چه که تعریف میکنه وضع بهتر رو، چه الهی تعریف کنه چه مادی، فرق نمی کنه. مثلا یک کسی فکر میکنه که وجه خوب و کمال اینه که آدم مثلا پولدار بشه، خب تلاش میکنه که هی حسابش پولش بیشتر بشه. یک کسی فکر میکنه که باید الهی باشه، خب سعی میکنه که عبادت بکنه، به خدمت خلق بپردازه، کارهایی که خدا خوشش میاد و اونها رو دوست داره انجام بده. و یک وجه سلبی داره. سلبی یعنی چی؟ یعنی تنفر از نقص. ما هم کمال طلبیم، هم از آنچه اون رو نقص میپنداریم متنفریم. اون کمال طلبی میشه فطرت اصلی، رویه اصلی. این تنفر از نقص میشه تبعی. این هم راجع به پس دو فطرت دو تا معنا پیدا کرد. یک بار فطرت تقسیم میشه به مخموره و محجوبه. مخموره یعنی اون بود الهی فطرت، عقلانیتی که در وجود ما هست، روح الهی، نفخت و فیه من روحی که در وجود ما هست، در خلقت ما هست، یعنی بذرش هست، استعدادش هست. یکی هم فطرت محجوبه که اون بود مادی وجود ما، شهوت و غضب و شیطنت هست، که خدا از ما خواسته که، یعنی وحی رو و دین رو فرستاده و رهبران الهی رو فرستاده که این بود محجوبه بره زیر نظر مخموره، غضب و شهوت و شیطنت ریاست عقل و دین رو بپذیرن تا متحول بشن و انسان الهی بشه. اما اینکه بعضی از بزرگان از جمله آیت الله جوادی آملی حفظه الله این تعبیر رو داره که به جای دو فطرت تعبیر میکنن به فطرت و طبیعت، تو بحثای حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم هست. این هم یه تعبیر دیگریه، یعنی ایرادی نداره، با اون در تعارض نیست. یعنی در بحث امام این دوتا بود طبیعت ما و فطرت ما، چون هر دو در خلقت ما هست، فطرت نام گرفته یا در اندیشه مرحوم شاه آبادی، ولی در اندیشه مثلا آیت الله جوادی آملی ایشون به اون بخش، به آقای مطهری حتی رحمت الله علیه، به اون بخش الهی میگن فطرت، به این بخش مادی میگن طبیعت یا غرایز، یعنی غریزه مثلا تشنگی، گشنگی، این میل میاد به اسم غریزه، یه غریزه حیوانیه، یا غریزه خشونت، یعنی اونجایی که انسان خشم میگیره اون جز غرایز محسوب میشه. و من تا امام این تعبیر طبیعت رو به این شکل به کار نبردن، هرچند کلمه طبیعت هم در فرمایشات ایشون هست، بیشتر همون تعبیر دو فطرت رو دارن. و البته نظریه دو فطرت توانمندیش به نظر میرسه بیشتر از نظریه فطرت و طبیعت هست، که حالا در جای خودش باید بحث بشه، ولی در تعارض با همدیگه نیستن. اما اون بحث در رنده خویی، من عرض کردم در واقع من وقتی داشتم 8 نوع انسان از نگاه امام رو میگفتم، یه اشارهای به اندیشمندان دیگه هم کردم، خواستم این نکته رو به شما منتقل بکنم که مثلا اندیشمندان دیگه مثل هابز اومده از این 8 نوع انسان فقط انسان درنده خو رو دیده، یعنی فکر کرده که همه درنده خو هستن. مثلا میگه انسان گرگ انسان است، یا ترجمه دقیق ترش که انسان را گرگ انسان است. خب این انسان گرگ انسان هست یا انسان را گرگ انسان است، انسان درنده خو، توی بحث امام یه نوع از 8 نوعه، ولی تو انسان شناسی هابز اصلا کل انسان شناسی هابزی گویا که همین انسان درنده خوی، اصلا انسان دیگری نداره. یا در انسان ماکیاولیستی انسان فریبکار تعریف میشه، در حالی که در انسان شناسی امام از 8 نوع انسان یه نوع انسان فریبکاره. یا در انسان شناسی بنتهامی انسان لذتگرا و منفعتگرا تعریف میشه، و اینها بحث تأمین حد اکثر شادی و لذت برای حد اکثر مردم رو در دستور کار قرار میدن. تو بحث امام یه نوع انسان لذتگرا و منفعتگرا تعریف میشه. اینا رو برای این گفتم که توجه بکنید که انسان شناسی امام چقدر جامعه. حالا با این جامعیتی که انسان شناسی امام داره، توی دانشگاه های ما در رشته های علوم انسانی معمولاً انسان شناسی هابزی تدریس میشه، انسان شناسی ماکیاولیستی تدریس میشه، انسان شناسی بنتهامی هم تدریس میشه، ولی انسان شناسی امام غالبا تدریس نمیشه. یعنی به دلیل اینکه در دانشگاه‌های ما حکمت اسلامی، حکمت متعالیه ضعیف، تدریس نمیشه. در رشته‌های علوم انسانی به جای فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی بیشتر همون فلسفه های غربی به عنوان مبانی علوم انسانی تدریس میشه و همون اندیشه ها تدریس میشه. اساتید ما، دانشجویان ما کمتر آشنا هستن. البته اخیراً خدا رو شکر خب خیلی بهتر شده، اساتیدی که به این بحث ها میپردازن تعدادشون خیلی بیشتر شده، ولی اینا باید تبدیل به پارادایم و رویکرد غالب بشه. در این صورت دانشجویان ما، اساتید ما متوجه خواهند شد که چقدر حکمت اسلامی قدرتمنده، چقدر قویه. یعنی یه انسان شناسی امام آمده مطرح کرده که انسان شناسی اونها تماما در ذیل این، اونم یه بخش کوچکی از این نظریه هست. و حالا البته این بحث ادامه داره، یعنی دیگر متفکران مغرب زمین رو هم ما اگه بخوایم بحث های انسان شناسیشون رو با بحث امام مقایسه کنیم، باز هم همین نکته‌ای که عرض کردم وجود داره. یعنی انسان شناسی امام تا جایی که ما میدونیم جامع ترین انسان شناسی هست که از سوی یک حکیم و فیلسوف تا کنون ارائه شده. متشکرم. باز اگه نکته‌ای هست در خدمت. خدا حافظتون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.